مادر اولین گرده نان برشته و قهوه‌ای شده را از ماهیتابه درآورد و برای دومین بار خمیر را توی ماهیتابه ریخت که سایه‌ای کوتاه کنار وی روی زمین افتاد. وی سر برگرداند. مردی کوتاه قد که لباسی تمام سفید بر تن داشت پشت سرش ایستاده بود. مردی با صورتی لاغر و قهوه‌ای و چشمانی شاد و شوخ. مرد بسیار لاغر چون نی بود. لباس سفید و تمیزش ساییده شده بود. به روی مادر لبخند زد و گفت: صبح بخیر. مادر با دیدی تردیدآمیز و با سوءظنی شدید به لباس سفید و صورت وی نگاه کرد و گفت: صبح بخیر. شما خانم جود هستین؟
بله.
خب، من جیم راولی هستم، مدیر اردوگاه. اومدم ببینم راحت هستین؟ چیزی که لازم دارین گیر آوردین؟ مادر با سوءظن او را برانداز کرد و گفت:
بله.
راولی گفت: دیشب که شما اومدین من خواب بودم. خوشبختانه یه جا واسه‌تون داشتیم. صدایش گرم و دوستانه بود. مادر خیلی ساده گفت:
خیلی خوبه، مخصوصاً اون لگن‌های لباس‌شویی.
صبر کنین تا خانوما شستشو رو شروع کنن. به همین زودی. تا حالا یه همچین سر و صدایی رو به عمرتون نشنیدین. اینه یه تظاهرات. میدونین دیروز چی کار کردن خانم جود؟ یه دسته کر را انداخته بودن. هی لباس چنگ میزدن و سرود میخوندن. آدم کیف میکرد. باور کنین. سوءظن از قیافه مادر رفت.
حتما عالی بوده. شما رئیسین؟
جواب داد: نه. اهالی اینجا کارم را کم کردن. خودشون اردوگاه را تمیز نگر میدارن. نظم رعایت میکنن، همه کاریو میکنن. تا حالا یه همچین آدمایی ندیدم. تو سالن جلسه لباس میدوزن، عروسک درست میکنن. یه همچین آدمایی رو هیچ وقت ندیدم. مادر به لباسهای چرک و کثیف خودش نگاه کرد و بعد گفت:
ما فرصت نکردیم خودمونو تمیز کنیم. تو مسافرت آدم نمیتونه خودشو تمیز نگه داره.
مرد گفت: مگه من خودم نمیدونم؟ بعد نفس عمیقی کشید. ببینم، این قهوه شماست همچین بوی خوبی راه انداخته؟
مادر لبخند زد و گفت: بوش خوبه نه؟ از دور بوش خوبه.
و با لحنی غرورآمیز ادامه داد:
اگه میشه به ما افتخار بدین ناشتایی رو با ما بخورین.
وی به کنار آتش آمد و همانجا روی زمین نشست و با این عمل آخرین مقاومت مادر را هم در هم شکست.
مادر گفت: ما به وجودتون افتخار میکنیم. البته چیز خوب و خوشمزهی نداریم، اما خوش اومدین قدمتون رو چشم.
مرد کوچولو به روی زن لبخند زد: من ناشتاییمو خوردم، اما بعدم نمیاد یه فنجون از اون قهوه بخورم. چه بوی عالی داره.
آخه واقعا همینطوره.
عجله نکنین. مادر از قوطی حلبی مقداری قهوه توی فنجان ریخت و گفت:
ما هنوز شکر نخریدیم، شاید امروز یکم بخریم. اگه با شکر میخورین مزهش خوب نیست.
مرد گفت: من هیچ وقت با شکر نمیخورم، شکر مزه قهوه را از بین میبره.
مادر گفت: من یکم شکر میریزم.
ناگهان و با دقت به مرد نگاه کرد و متوجه شد که چقدر به وی نزدیک شده است. به صورتش نگاه کرد ببیند چه قیافه‌ای و چه قصدی دارد، اما جز دوستی چیزی در آن ندید. بعد به درز ساییده شده یک کت سفید مرد نگاه کرد و احساس اعتماد و اطمینان کرد. مرد جرعه‌ای از قهوه را نوشید. گمونم امروز صبح خانوما به دیدنتون میان.
مادر گفت: ما هنوز خودمونو تمیز نکردیم، تا خودمونو یکم تمیز نکردیم بهتره نیان.
مدیر اردوگاه گفت: اونا خودشون میدونن چی کار میکنن. بالاخره میان. نه قربون، کمیته های این اردوگاه همشون خوبن، چون میدونن چی کار میکنن. قهوهش را تمام کرد و سر پای ایستاد. خب، من دیگه باس برم. اگه چیزی خواستین بیاین اداره. من تموم وقت اونجام. ادارش عالیه. متشکرم. فنجان را روی جعبه کنار فنجان‌های دیگر گذاشت. دست تکان داد و وارد خیابان چادرها شد. مادر صدایش را هنگامی که می‌رفت و با دیگران صحبت می‌کرد می‌شنید. مادر سرش را به زیر افکند و به سختی از گریستن خود جلوگیری کرد. پاپا در حالی که جلوی بچه ها راه می رفت و در حالی که درد کیسه کشیدن گوش و پاک کردن سر و صورت بچه ها در چشمانش بود، از راه رسید. بچه ها تمیز شده بودند و سر و صورتشان برق می زد. پوست آفتاب خورده بینی وینفیلد کاملا ساییده و تمیز شده بود. پاپا گفت:
تماشاشون کن. دو لایه کثافت رو صورتشون گرفته بود. کتکشون زدم تا تونستم کاری کنم بذارن بشورمشون.
مادر در تحسین از آنها گفت: چه ماه شدین. بیاین نون و شوربا بخوریم. بعد باز بریم چیزها رو از تو راه ورداریم و چادر رو تمیز کنیم. پاپا برای بچه ها و خودش بشخاب گذاشت.
یعنی تام کجا کار پیدا کرده؟
نمیدونم.
خب اگه اون تونسته کار پیدا کنه پس ما میتونیم.
آل هیجان زده به چادر آمد و گفت:
عجب جاییه.
یک فنجان قهوه برای خودش ریخت.
میدونی یه آقایی داره چی کار میکنه؟ داره یه کاروا میسازه. درست اونجاست، پشت اون چادرا. هم تخت خواب داره و هم بخاری، همه چی. خودش هم توی زندگی میکنه. به خدا اینو بهش میگن زندگی. هر جا که برسی همونجا میتونی زندگی کنی.
مادر گفت: من دلم میخواد یه خونه کوچولو داشته باشیم. همچی که بتونیم یه خونه کوچولو میخوام. پاپا گفت:
آل، بعد که ناشته خوردیم تو و من و عموجان با کامیون راه میفته و میریم دنبال کار میگردیم.
آل گفت:
آره، اگه تو گاراژ کار پیدا شه من ترجیح میدم تو گاراژ کار کنم. واقعا از اون خوشم میاد. یه فورد درب و داغون میخرم، بعد یه رنگ زرد بهش میزنم و باش جولون میدم. تو را وقتی یه دختر خوشگل رو دیدم یه چشمک واسش میزنم. از اون خوشگلای خوشگلاشا.
پاپا با قیافه جدی و ترش کرده گفت:
قبل از دختر بازی برو یه کار واسه خود پیدا کن.
عموجان از مستراح بیرون آمد و آهسته به سویشان آمد. مادر با دیدنش اوقاتش ترخ شد و به او گفت:
تو که خودتو نشستی.
و بعد چون دید که چقدر ناخوش و ضعیف است و ناراحت گفت: برو تو چادر بگی بخواب، حالت خوب نیست. عموجان سرش را تکان داد و گفت:
نه، من گناه کردم و حالا بس عقوبتش رو پس بدم.
ناراحت روی زمین نشست و یک فنجان قهوه برای خودش ریخت. مادر آخرین نان را از ماهیتابه بیرون آورد. بعد بی توجه گفت: مدیر اردوگاه اومد اینجا نشست و یک فنجان قهوه خورد. پاپا آهسته سر برداشت و گفت:
چی؟ چی کار داره؟
مادر با ظرافت ویژه‌ای گفت: اومده بود وقت گذرونی کنه. فقط نشست روی فنجون قهوه خورد. میگفت کمتر میشه یه قهوه خوب بخوره. و بوی قهوه ما گرفته بودش. پاپا دوباره پرسید:
چی کار داشت؟
کاری نداشت. اومده ببینه ما در چه وضعی هستیم. پاپا گفت:
من که باور نمی کنم. گمون می کنم آدم فضولی و داره فضولی می کنه ببینه اینجا چه خبره.
مادر خشمناک گفت:
همچه آدمی نیست. من خودم آدم فضول از یه فرسخی می شناسم.
پاپا توفاله های قهوهش را روی زمین ریخت. مادر گفت:
اینجا این فکر را از سرت بیرون کن. اینجا یه محل تمیزیه.
پاپا با لحنی حسادت آمیز گفت:
اما می بینی که یه آدم تمیز و حسابی توش نیست. آل عجله کن، میخواییم بریم کار پیدا کنیم.
آل دهانش را با دستش پاک کرد و گفت:
من حاضرم.
پاپا به عموجان گفت:
تو میای یا نه؟
بله، منم میام.
تو که حالت خوب نیست.
حالم زیاد خوب نیست، اما میام.
آل سوار کامیون شد، گفت:
بس بریم بنزین بگیریم.
موتور رو روشن کرد. پاپا و عموجان سوار شدند و کنار دستش نشستند و کامیون در خیابان راه افتاد. مادر رفتن آنها را نگاه کرد. بعد یک سطل برداشت و به طرف لگنهای لباسشویی که در قسمت سرباز مستراح بود رفت. سطلش را از آب گرم پر کرد و آن را به چادر آورد. ظرف‌ها را داشت می‌شست که روزا شارون برگشت. مادر گفت:
غذاتو توی بشقاب گذاشتم.
بعد با دقت به دختر نگاه کرد. از موهایش آب می چکید و آن را شانه کرده بود و پوستش براق و سرخ شده بود. لباس آبی رنگ گلدارش را که گلهای سفید داشت پوشیده بود. دمپایی پاشنه دار روز عروسیش را هم به پا کرده بود. در برابر نگاه مادرش خجالت کشید. مادر پرسید: حمام گرفتی؟ روزا شارون با ناراحتی و پکری گفت: من اون تو بودم که یه خانم اومد تو بهم یاد داد. میدونی چه جوریه؟ تو یه جایی مثل آخر میری تو و یه دسته میچرخونی و آب رود میریزه. آب داغ یا آب سرد، هر جورشو که بخوای. منم یاد گرفتم. مادر بلند گفت: منم میخوام برم، بعد که کارامو تموم کردم تو بیا بهم نشون بده. دختر گفت: من هر روز میرم دوش میگیرم. اون خانومه هم به من نگاه کرد و هم به بچه. میدونی چی گفت؟ میگفت هر هفته یه پرستار میاد اینجا. من میخوام اون پرستاره رو ببینم تا به هم بگه چی کار باز کنم تا بچه قوت بگیره. میگفت زنای اینجا همشون این کارو میکنن. منم همین کارو میکنم. یک ریز حرف میزد. و میدونی چیه؟ هفته گذشته یه بچه دنیا اومده و تموم اردوگاه جشن واسش رو انداختن و لباس بهش دادن. به بچه لباس دادن. حتی یه کالسکه بهش دادن. کالسکه چوبی، البته نو نبوده، اما رنگ گلی بهش زده بودن. شده بود عین یه کالسکه نو. اسم رو بچه گذاشته بودن و یه کیک هم ساخته بودن. خدای من. خاموش شد، در حالی که به سختی نفس می کشید. مادر گفت: خدا را شکر که بالاخره به آدمای مثل خودمون رسیدیم. من میرم دوش بگیرم. دختر گفت: اوه، خیلی عالیه. مادر بشقاب‌های فلزی را پاک کرد و کناری گذاشت. گفت: ما خانواده جادیم. ما به کسی نگاه نمی کنیم. بابا بزرگ تو انقلاب شرکت کرد. ما اهل کشت و زر بودیم تا اینکه مقروض شدیم. اونم اون آدم ها یه کاری به سرمون آوردن. اینا هر وقت می اومدن مثل اینکه شلاق به تنم می زدن. به تن هممون. و تو نیدلز اون پلیسه یه کاری کرد که بدبخت و ذلیل شدم. کاری کرد که خجالت کشیدم. اما حالا خجالت نمی کشم و شرمنده نیستم. این آدم ها مردمون خودمونن. از خودمونن. و اون یارو مدیره اومد اینجا و نشست و یه فنجون قهوه خورد و بهم گفت: خانم جاد این، خانم جاد اون، و چجور این خانم جاد. دم فرو بست و آه کشید. دوباره گفت: آخه یه بار دیگه میبینم آدم شدم. آخرین بشقاب را هم برداشت. وارد چادر شد و از جعبه لباس کفش و لباس تمیزش را بیرون آورد. یک برگ کاغذ که گوشوارش در آن بود یافت. وقتی میرفت و از کنار روزا شارون رد میشد به او گفت: اگه اون خانوما اومدن بهشون بگو من فوری برمیگردم. بعد در قسمت ساختمان مستراها ناپدید شد. روزا شارون به سنگینی روی یک جعبه نشست و به کفش‌های عروسیش نگاه کرد که از چرم سیاه ساخته شده بود و پاپیون‌های سیاه بر آن دوخته بودند. انگشتان پا را با انگشت‌های دست پاک کرد و انگشتان دست را با پشت دامنش پاک کرد. هنگامی که خم شد بر شکم برآمدش فشار وارد آمد. شق و راست نشست و با انگشتان جستجوگرش بدن خود را لمس کرد. هنگام انجام این کار لبخندی زد. زنی تنومند و کوتاه قد در خیابان قدم می زد و یک جعبه ویژه بسته‌بندی پر از لباس چرک در دست به سوی لگنهای لباسشویی می رفت. صورتش از فرط آفتاب زدگی قهوه‌ای می نمود و چشمانی سیاه و مهربان داشت. یک پیشبند بزرگ که آن را از کیسه پنبه‌ای دوخته بود روی لباس کرباسیش پوشیده بود و یک کفش قهوه‌ای آکسفوردی مردانه هم به پا داشت. این زن روزا شارون را هنگامی که با خود ور می رفت دید. همینطور آن لبخند کوچکی را که آن دختر بر چهره داشت. با صدای بلند گفت: خب. و بعد با شادی و خوشدلی خندید. گمون می کنی چی باشه؟ روزا شارون سرخ شد و چشمها را بر زمین دوخت. بعد سر بالا آورد و چشمان سیاه و کوچولو و درخشان زن بر چهرهش دوخته شد. آهسته به زن گفت:
نمیدونم.
زن جعبه سیب را بر زمین نهاد و گفت:
یه قده زنده تو دل داری.
و بعد مثل یک مرغ سرحال قدقد کرد و پرسید:
کدومو ترجیح میدی؟
نمیدونم. پسر گمونم. حتما پسر.
تازه رسیدی نه؟
دیشب دیر وقت میمونین؟ نمیدونم، البته اگه بتونیم کار پیدا کنیم گمونم میمونیم.
سایه ای تیره بر چهره زن گسترده شد و آن چشمان سیاه کوچولو آتشین شدند.
اگه بتونین کار پیدا کنین، اینو ما هممون میگیم.
داداشم امروز صبح یه کاری پیدا کرد.
کار پیدا کرد؟ راستی؟
حتما شانس آوردین.
آدم باز شانس بیاره. اما به شانسم نمیشه اطمینان کرد.
اندکی نزدیکتر آمد.
فقط یه شانس میشه آورد. بیشتر نمیشه آورد.
با لحنی تند و خشم‌آلود گفت:
دختر خوبی باش. دختر خوبی باش. اگه گناهکار باشی، بهتر مواظب این بچه باشی.
جلوی روزا شارون روی زمین نشست. با لحنی تیره و اندوهگین گفت:
تو این اردوگاه کارای ناجور و زشتی میکنن. هر شب شنبه که میشه مجلس رقص و بزن و بکوب راه میندازن. تنها جفتی رقصیدن که نیست، همدیگر رو بغل میکنن و میرقصن. خودم دیدمشون.
روزا شارون محافظه کارانه گفت:
منم رقص و دوست دارم، رقص دوتایی.
بعد با لحنی پرهیز کارانه گفت:
تا حالا اونجوری نرخصیدم.
زن پوست قهوه‌ای سرش رو اندوهگینانه تکان داد و گفت:
خب، بعضیا میرخصن، اما خداوند اینا رو نمیبخشه. مبادا گمون کنی میبخشه.
دختر با لحنی آرام گفت:
نه خانم.
زن یکی از دستان قهوه‌ای پرچین و چروکش را بر زانوی روزا شارون گذاشت و دخترک زیر فشار آن دست خود را جمع جور کرد.
بذار از همین حالا یه نصیحت بد بکنم. آدم های خدا پرست خیلی کم شدن و کمتر کسی به خدا و پیغمبر عقیده داره. شبای شنبه به عوض این که سرود مذهبی بخونن میرخسن. خودشونو تکون میدن. آره جونم، خودشونو تکون میدن. من خودم دیدمشون. من که اصلا بهشون نزدیک نمیشم. حتی کس و کارم هم نمیذارم بهشون نزدیک شن. هم دیگر رو بغل میکنن و تنگ هم میرخسن. باور کن، این حقیقته.
ساکت شد تا ببیند سخنانش چه تأثیر گذاشته و بعد با صدایی خشن آهسته در گوش روزا شارون گفت:
از این بیشترش هم میکنن، نمایش هم راه میندازن.
خودش را عقب کشید تا ببیند روزا شارون در برابر این پند و اندرز ها چه اکسال عملی از خود نشان می دهد. دختر حیرت زده پرسید:
هنر پیشه ها؟
زن ناگهان گفت:
نه جانم، هنر پیشه که نه، اون آدم های لعنتی که نه، همین خودمونی ها، همین خودمونی ها. یه مش بچه کوچولوهام که چیزی سر در نمیارن قاطی خودشون میکنن و اونام اداهایی از خودشون در میارن. من که بهشون نزدیک نشدم، اما هر چی به هم میگفتن میشنیدم. باور کنین شیطون تو این اردوگاه داره جولون میده.
روزا شارون گوش میداد با چشمانا با دهان باز.
یه بار تو مدرسه نمایش بچگی مسیح نشون دادیم، تو کریسمس بود.
راستش من نمیتونم بگم اون کار بد یا خوب بود، اما آدمای خوب نمایش بچگی مسیحو نمیدونن و میگن خوبه. اما من جرئت نمیکنم رو کراس بگم آره اینجوریه. اما این نمایشی که اینا میدادن نمایش بچگی مسیح نیست. این نمایش یه مشت گناه بود و کارای شیطون. راه میرن و میان و میرن و یه جوری حرف میزنن گنده تر از خودشون و انگار که آدمیان که نیستن. بعد میرقصن و همدیگر رو تنگ بغل میکنن.
روزا شارون آه کشید. زن پوست قهوه‌ای به سخنانش ادامه داد:
تازه عدشونم کمم نیست. عدشون اونقدر زیاده که آدمای خداشناس انگشت شمارن. اما خیال نکنین که خداوندم از سر تقصیر این آدما میگذره. نه جونم، اون تک تک گناهاشون و پاشون مینویسه و حتما هم مینویسه و همه رو با هم یه جا جمع میکنه. خدا ناظر کارشونه و منم ناظرم. تا حالا که دوتاشونو دود کرده.
رضا شارون نفس در سینه حبس کرد و پرسید.
راست میگین؟
صدای زن پوست قهوه‌ای به شدت بلند شده بود.
خودم دیدم. یه دختر دیدم که این شما بچه دار بود. اونم نمایش میداد و تو بغل این و اون میرقصید و...
صدایش سرد و شوم و کسالت آور شده بود.
هی ورجک و ورجک کرد و این ور و اون ور رفت. بالاخره بچه رو مرده انداخت.
رنگ از صورت دختر پریده بود.
پناه بر خدا.
مرده بود. البته کسی دیگه باش حرف نمی زد. ناچار شد بذاره از اینجا بره. بدی گناه بالاخره دامن آدمو میگیره. نه جونم. یکی دیگم بود که همون کارا رو میکرد. اونم میرخصید و به هوا میپرید و میدونی چی شد؟ یه شب رفت. دو روز بعد دوباره برگشت. میگفت رفته مهمونی اما بچهشو همراه نداشت. میدونی من چی فکر میکنم؟ گمونم اون مدیر اردوگاه اونو برده بود بچهشو بندازه. اون به گناه عقیده نداره. خودش اینو بهم گفت. اون میگه گناه یعنی گشنگی. میگه گناه یعنی سرما خوردن. میگه باور کنین. خودش همه اینا رو بهم گفت. با این چیزا نمیشه خدا رو دید. میگه این دخترها واسه این میرن این کارای بی رضای خدا رو میکنن و این ور و اون ور میرن، چون گشتن و غذا ندارن بخورن. منم حسابی سر جاش نشوندمش.
به پا خواست و قدمی به عقب برداشت. چشمهایش برق می زدند و باز شده بودند. انگشت اشارهش را به سوی رضا شارون گرفت.
بهش گفتم برو مرتی که. خودم اینو بهش گفتم. بهش گفتم من میدونم شیطون تو اردوگاه جولون میده. من میدونم کیها شیطونن. بهش گفتم برو گم شو شیطون. به مسیح قسم دمشو گذاشت رو کولشو رفت. میلرزید و شده بود عین موش. میگفت خواهش میکنم مردمو ناراحت نکن. منم بهش گفتم ناراحت؟ تکلیف روحشون چی میشه؟ پس تکلیف اون بچه هایی که مردن و اون بیچاره هایی که با بازی تو نمایش گناه کردن و تباه شدن چی میشه؟ فقط زل زد و به هم نگاه کرد و بعد مثل آدم های ناخوش نیشخندی زد و رفت. اون خوب میدونست که چجوری با کسی روبرو شده که اونو حسابی پای مهمیز میکشه و پیش خدا روسیاش میکنه. بهش گفتم من به عیسی مسیح کمک میکنم. ببینید اینجا چه خبراییه و تو و اون گناهکارای دیگه نمیتونین از مکافات فرار کنید.
جبی لباس چرکش را برداشت.
مواظب به خودت باش. بهت هشدار دادم. مواظب به اون طفل معصومی که تو شکم داری باش و از گناه دوری کن.
و بعد راه افتاد و هیولاگونه در حالی که چشمهایش از برق تقوا و پرهیزگاری میدرخشید دور شد. رضا شارون به رفتن او نگاه کرد و بعد سرش را در دستان گرفت و در کف دستانش ناله سر داد. صدای نرمی در کنارش شنیده شد. شرمگین سر برداشت. همان مدیر سفید پوش بود. گفت
ناراحت نباشین. نگران نباشین.
چشمانش از زیادی عشق چیزی نمی دیدند. با صدای بلند گفت
اما نگران شدم. منم جفتی رقصیدم. بهش نگفتم. تو سالیسا رقصیدم منو کانی.
مرد گفت
ناراحت نباشین.
اون میگفت بچه‌مو میندازم.
میدونم گفته. من کاملا مواظبش بودم. زن خوبیه اما مردمو ناراحت میکنه.
رضا شارون آب دماغش را بالا کشید و گفت
اون میدونست که دوتا دختر تو همین اردوگاه بچه هاشونو انداختن.
مدیر جلوی رویش بر زمین نشست و گفت
نگاه کن، به من گوش بده.
من اونا را میشناسم. اونا هم خسته بودن و هم گشنه. سخت و زیاد کار میکردن. روبار کامیون سوار میشدن. ناخوش بودن. تقصیر اونا نبوده.
اما این خانوم میگفت که
نگران نباش. این خانوم خوشش میاد درد سر درست کنه.
اون میگفت که شما شیطونی.
میدونم اینو میگه. واسه این که من نمیذارم مزاحم مردم شه. دست به شانه ی رضا شارون زد و گفت هیچ ناراحت نباش. اون نمیدونه. و به سرعت از آنجا رفت.